بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل هشتم راجع به معرفی کم و تعریف کم مباحثی رو ارائه فرمودن. در فصل نهم تقسیمات متعدد کم آمد. ابتدا تقسیم اولی کم به متصل و منفصل بحث شد، در ادامه الان وارد تقسیمات ثانوی کم میشه. البته تقسیمات ثانوی کم در ارتباط با کم متصل جریان پیدا کرده در این متن، و ظاهرش این استش که کم منفصل تقسیماتی نداره مگر به لحاظ احوالش که در ادامه مباحثی مطرح میشه. حال در صورت کم متصل یه تقسیم مشهور داره و اون استش که کم متصل یا غار هست، یعنی پایداره، و یا غیر غاره. کم متصل غار یا همون کم متصل پایدار عبارت است از اون کم متصلی که اجزای بالقوه او بالفعل مجتمعند. اجزای بالقوه او، اجزای بالفعل که نداره که، اصلا کم متصل قابلیت انقسام رو داره، اجزای بالفعل نداره. لذا میگیم اجزای بالقوه او بالفعل اجتماع با یکدیگر دارن، این میشه کم متصل پایدار. در مقابلش کم متصل ناپایدار یا غیر غار هستش که همون زمان باشه. زمان یا کم متصل غیر غار عبارت است از کم متصلی که، کم متصلی که میگیم کم میگیم باید معانیش رو بیارید، متصل میگیم باید نکتهاش رو بیارید. کم متصل ناپایدار عبارت است از اون کم متصلی که اجزای مفروضه بالقوه اجتماع بالفعل نداره، یعنی اساساً دو تا جزء از او در کنار هم نمیتونه باقی و برقرار باشه، حقیقت تسرمی تجددیه. این راجع به کم متصل که به دو قسم غار و غیر غار تقسیم میشه. بعد در ادامه ایشون میفرماد که کم متصل غار یعنی کم متصل پایدار خودش سه قسمه، یا قابلیت انقسام در سه جهت طول و عرض و عمق رو داره که بهش میگیم جسم تعلیمی، یا قابلیت انقسام در دو جهت رو داره که بهش میگیم سطح، یا قابلیت انقسام در یک جهت داره که بهش میگیم خط. اینا اقسام سگانه کم متصل غار هست. عبارت رو میخونیم، باید این مقدار بیشتر بخونیم. والمتصلو، یعنی بعد از این که ما کم رو تقسیم کردیم به متصل و منفصل، حالا کم متصل خودش اقسامی داره. والمتصلو ینقسم الى قسمینه، غارن و غیر غارن. حالا قبل هم عرض کردم شما مثلا یه وقتی خواستید این بحث برای کسی دیگه بگید، مثلا تو فضای مونه این کلمه غار رو غیر غار نگید، مثلا بگید پایدار و ناپایدار اینجوری توضیح بدید، یا دارای قرار و اونی که قرار نداره این سکی توضیح بدید. غارن و غیر، یا پایدار هستش یا ناپایداره. والغار یعنی اون کم متصلی که قرار داره غار هستش چیه؟ هو ثابت المجتمع الاجزاء بالفعل. این قید بالفعل قید الاجزا نیست، قید اجتماعه، یعنی چون بخاطر اینکه اینا اجزاشون اصلا بالفعل نیست، اجزای بالقوه است. این بالقوه بودن در اینجا معنای ویژه‌ای داره، چندین معنا از بالقوه وجود داره، کسی اینا رو جمع بکنه خودش تحقیق خوبیه. چندین معنا از بالقوه وجود داره. منظور از بالقوه در این، چون اصل بالقوه که در ماده اولا و در امکان استعدادی استفاده میشه، جایی هستش که اصلا وجود نداره ولی میتواند بشود. توجه کردید؟ از اون حقیقتش وجود نداره ولی امکان شدنش هست. ولی اینجا مراد از بالقوه یک معنی خاصی، لذا در فلسفه بهش میگن بالقوه الغریبه الى الفعل، برای در واقع اشاره به این نحوه از قوه میگن بالقوه الغریبه الى الفعل. چرا؟
چون حقیقتاً به تعبیری که قبلاً به کار می‌بردیم اون پیکره ی اجزا وجود داره، انفصالش حالت قوه‌ای داره، جدا جدا شدن از بقیه، مثل قطره‌ای که در دریا باشه. قطره‌ای که در دریا باشه حقیقتش اونجا وجود داره ولی از بقیه جدا نیستش. این جدا بودنش حالت بالقوه داره. این فرق میکنه با بالقوه که در امکان استعدادی و امثال اینا مطرح میشه. حالا در هر صورت میفرماد والغار هو ثابت المجتمع الاجزاء بالفعل. اون حقیقتی هستش که در واقع ثابت هستش. ثابت هستش یعنی چی؟ یعنی اجزای او به نحو بالفعل اجتماع دارن. این المجتمع الاجزاء بالفعل تفسیر و تعبیر از همون ثابته. ثابت هم در اینجا معنی غاره، نه ثابت به معنای در مقابل سیال و حرکت اونها مد نظر نیستش در اینجا. والغار هو ثابت المجتمع الاجزاء بالفعل. مثل چی؟ مثل سعت. البته نمونه‌های دیگه‌ای داره که در تقسیم بعدی مطرح میشه. سعت مثلا سطح مثلا این میز. میفرماد و غیر الغار چیه؟ و غیر الغار هو الذی لا یجتمع اجزاءه المفروضه بالفعل. این کلمه مفروضه اینجا آورده خیلی کار خوبی کرده. اگه قبلا هم مفروضه می آورد خوب بود. المجتمع الاجزاء المفروضه بالفعل. اینجوری میفرمود بهتر بود. چون اینجا آورده و غیر الغار هو الذی لا یجتمع اجزاء المفروضه، یعنی اجزای فرضیش. چرا میگه اجزای فرضیش؟ به خاطر اینکه کم متصل که اجزای بالفعل نداره، اجزاش بالقوه است. بله بالقوه الغریبه الی الفعل، ولی واقعیتش یک حقیقت کشدار و امتداد داره، تیکه تیکه نیستش. منتها با این حال این اجزاش اجتماع بالفعل با یکدیگر ندارن، حتی دو جزءش اجتماع بالفعل با هم دیگه نداره. اون چیه؟ که از زمان رو مثال انحصاریش هستش. یعنی غیر غار ما غیر از زمان نداریم، فقط زمانه. نه نه نه، اون پیکره هایی مثلا شما وقتی قبل از اینکه مثلا یه خط رو تقسیم بکنید مثلا به ده جز، آیا اون پیکره های اجزا وجود نداشت؟ نه زمان آن نیست، زمان آن نیست. نه 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 اینجور نیست. نه زمان به کل اون حقیقت کشدار گفته میشه. توجه کردید؟ مثلا ما وقتی که از خونه راه افتادیم اومدیم اینجا، مثلا از پردیسان حرکت کردیم اومدیم اینجا، یک حرکتی رو که در واقع محقق کردیم، زمان چیه؟ زمان از همون موقعی رو که ما شروع به حرکت کردیم تا الان که اینجا نشستیم، اینو میگیم زمان. حقیقت زمان آن سیال نیست. حقیقت زمان یک حقیقت کشدار ناپایداره. زمان از نظر صدر المتعلم مثل خود حرکت، زمان خط ناپایداره، نه نقطه در واقع سیال. اون دیدگاه کسانی هست مثل ابن سینا که حرکت توسطی فکر میکنن، ولی صدر المتعلم چون قطعی فکر می‌کنه، این بحثی است که قبلا هم تو بدوید، بعداً هم ان شاءالله مطرح خواهد شد در مباحث قوه و فعل مطرح خواهد شد. از نظر صدر المتعلم مثلا وقتی که ما از پردیسان رو افتادیم اومدیم اینجا، این حرکت ما یک حقیقت واحده. توجه کردید؟ یعنی در نظام هستی یک وجود واحد ناپایدار شکل گرفته که زمان مقدار حرکته. توجه کردید؟ یک وجود واحد ناپایدار شکل گرفته که هویت مقداری و کمی داره، ما بهش میگیم زمان. پس زمان مثل خط میمونه، منتها خطی که اجزاش مجتمع نیستن. هی فرو میفته هی شکل میگیره، هی فرو میفته هی شکل میگیره. یه چنین چیزی هست. و غیر الغار هو الذی لا یجتمع اجزاؤه المفروض بالفعل کالزمان. مثال انصاریه. فإن كل جزء منه بالفعل قوة للجزء التالي فلا يجتمع. چرا اجزای زمان با هم دیگه جمع نمیشه؟ چون حالت قوه و فعلی با هم دیگه دارن. یعنی هر جزء قبلی قوه جزء بعدی هستش و با آمدن جزء بعدی که فعلیت فی قوهش که محمول در واقع جزء قبلی هستش از بین میره، جزء قبلی از بین میره. چون نسبت قوه و فعلی بین اجزا، این چنین نسبتی میان اجزای خط وجود نداره، میان اجزای صد وجود نداره، هیچ جزی از او قوه جز دیگه نیست، ولی چون اجزای زمان حالت قوه و فعلی داره، یعنی جز قبلی حامل قوه بعدی هستش و با آمدن فعلیت اون قوه از بین میره و طبیعتاً حاملش هم از بین میره، دو تا جز نمیتونن در کنار هم دیگه قرار بگیرن و قرار داشته، اگه داشته باشن دیگه زمان نیستش. توجه، زمان یک حقیقت تجددی انصرامیه. فإن کل جزء من، هر جزئی از زمان، فإن کل جزء منه بالفعل، هر جزئی از زمان، که این بالفعل رو مواظب باشید، این هر جزئی که فعلیت یافته نه به هویت جزئیتش فعلیت یافته باشه. توجه کردید مراد از این فعلیت به دلیل اینکه یک حقیقت ناپایداره و همیشه اجزای از او از بین رفته، اجزای نیومده و همیشه یه جز داره بالفعل میشه زود نابود میشه، بالفعل میشه زود نابود میشه. منظور از فعلیت یافتن نه به هویت جزئیتش، چون تمام این اجزاش به حسب قبل و بعد با هم دیگه وصل هستن. اصلا سختی و صعوبت بحث حرکت به لحاظ نگاه فلسفی فهم عمیق از حرکت و زمانه، حقیقت پیوسته از قبل به حال به بعد و پیوستگیش محفوظه، وحدت شخصیش محفوظه و در این حال ناپایدار هست. توجه کن. حالا میفرماد که فإن کل جزء منه بالفعل، این بالفعل توجه داشته باشیم، منظور بالفعل چی؟ بالفعل یعنی موجود شده، برخلاف اجزایی که هنوز موجود نشدن. منظور از بالفعل شده نه یعنی جدا شده از قبل، اون بالفعلی که در قسمت‌های قبلی داشتیم مد نظر ما نیست. فإن کل جزء منه بالفعل قوتون للجزء التالی، چون قوه جزء التالی هستش نمیتونه جمع بشه با او، چون قوه و فعل با هم دیگه جمع نمیشن. بله، قوهش هم یه معنای ویژه‌ای داره. فلا یشتم آن بالفعل، این قوه به معنای همون امکان استعدادیه. فلا یشتم آن بالفعل، پس بنابراین جزء قبلی با جزء بعدی، جزء سابق با جزء التالی اجتماع نمیکنن بالفعل. این بالفعل همون بالفعل قبلی مثل قبلیه. اس فعلیت شی لا تجامع قوته، بخاطر اینکه فعلیت شی که منظور اینجا جزء تالیه جمع نمیشود با قوتش که محمول جزء سابقه. ضمایر کلمات اینا همه رو درست با توجه بفهمید که اشتباه نشه. وحدتشون به وحدت اتصالی ناپایداره. والغارو ینقسم الی الجسم تعلیمی، حالا کم متصل غار خودش سه قسمه، کم متصل غیر غار اقسام نداره. زمان مگه اصنافی برای او در نظر بگیریم، ولی انواع متعدد نداره. ولی کم متصل غار دارای سه نوعه، یا جسم تعلیمیه، یا سطحه، یا خطه. والغار رو یعنی کم متصل پایدار تقسیم میشود الی الجسم تعلیمی. جسم تعلیمی در مقابل جسم طبیعیه. جسم طبیعی همونی هستش که فضا رو پر میکنه. توجه کردید؟ جسم تعلیمی چیه؟ جسم تعلیمی همون حجم جسم طبیعیه. نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی چیه؟ در واقع تعین به ابهامه. جسم طبیعی یعنی اصل جوهر امتداد دار. اما مشخص نیست این مثلا یک متر مکعب، دو متر مکعب، چجوری، این مشخص نیست. اون تعییناتش میشه جسم در واقع تعلیمی. البته خود جسم تعلیمی میتونه محل کیفیت باشه که همون شکل باشه. شکل از نظر اینها کیفیت مختص به کمیت. شکل یا همون شکل این چی هستش؟ کیفیتی هستش که در ارتباط با مثلا جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی مثلا فرق کرویه یا مکعب. ما نباید جسم تعلیمی رو کروی بگیریم یا مکعب مربع بگیریم یا مکعب مستطیل بگیریم یا مخروط بگیریم یا استوانه بگیریم. اینها اشکال قائم بر جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی تعین جسم طبیعیه. بله، در چه شکلی تعین پیدا کرده؟ میگیم در شکل مثلا کره تعین پیدا کرده یا در مکعب مربع مثلا تعین پیدا کرده. پس ما مثلا اگر یک جسمی رو ببینیم سه چیز ما داریم از این منظری که الان داریم بحث میکنیم. یه جسم طبیعی داریم، یه حجم داریم که همونو بهش میگیم جسم تعلیمی، یه شکل حجم داریم، شکل حجم که مختلف هستش و متنوع هستش. همیشه هر جسمی در واقع اون دوتا رو داره، جسم طبیعی و جسم تعلیمی رو داره.
شکلش عوض میشه و تغییر پیدا میکنه. می فرماد این جسم تعلیمی، جسم تعلیمی، جسم تعلیمی چرا بهش میگن؟ جسم تعلیمی در واقع اون میشه طبیعی، تعلیمی بدل اینکه تو ریاضیات یکی از شاخهای ریاضی از اینا بحث میشه که همون هندسه باشه. معمولا ریاضیات رو میگن تعلیمیات در مقابل طبیعیات، در مقابل الهیات. الهیات مربوط به فلسفه اولا هستش، طبیعیات مربوط به بررسی اشیاء خارجیه، تعلیمیات اونها حالت نیمه انتزاعی داره. تو فضای ریاضیات یکی از رشته‌ها که هندسه باشه از اینا بحث میکنه. والغارو ینقسم الى جسم تعلیمی و هو القابل للانقسام فی جهات الثلاث، اونی که قابلیت انقسام در جهت‌های سگانه عرض و طول و عمق رو داره. و سطح، سطحش چی؟ پس موضوع باشید الان باز یک نکته رو باید توجه بکنید که جسم تعلیمی، جسم تعلیمی فقط این رویه کار نیست، کلی اینو میگن جسم تعلیمی اون وقتی که جسم طبیعی ازش خالی بشه. توجه کل این فضای دا همه جاش میشه جسم چی؟ جسم تعلیمی در مقابل جسم طبیعی. جسم طبیعی که انم مثل اون ماده میشه که تزریق میشه تو این جسم در واقع تعلیمی، کل اون فضا رو میگن، نه فقط سطحاش رو بگن جسم تعلیمی، این مد نظر نیست. لذا میگیم از سه جهت قابلیت انقسام داره، طول و عرض و عمق، یعنی سه تا خط قائم بر هم درش قابل تصویره. منتها این عرض جسم طبیعی هم اینجوریه، قابلیت انقسام در سه جهت داره، منتها اون در واقع حقیقتی هستش که فضا رو پر میکنه، اون مد نظر هستش. پس بنابراین و هو القابل للانقسام فی جهات الثلاث، العرض و طول و العمق. و سطح و هو القابل للانقسام فی الجهتین، قسم دوم از این وسط عطف به اون جسم تعلیمیه، یعنی انقسام الى جسم تعلیمی و سطحه، تقسیم میشود به قسم دوم که سطح باشه، که اونم قابل انقسام در دو جهته. وقتی از دو جهت قابل تقسیم باشه که همون در واقع طول و عرض باشه، ما در واقع بهش میگیم جسم سطح. سطح کناره‌های جسم تعلیمیه، هر جا جسم تعلیمی تمام میشه شما اونجا با سطح روبرو هستید. سطح در واقع قابلیت انقسام به دو جهت داره، حالا یا دو جهتش بالفعله مثل مکعب مربع و مستطیل و امثال اینا، یا دو جهتش بالقوه است مثل فضایی که حالت دایره باشه یا کره باشه. توجه کردید؟ اینا یک تفاوتی با هم دیگه داره. اونم که جسم تعلیمی رو گفتیم که قابل تقسیم از سه جهت داره، اون سه جهتش ممکنه بالفعل باشه مثل مکعب مربع، ممکنه بالقوه باشه مثلا استوانه، مثل کره که هر سه جهتش بالفعل نیسته. بعد میفرماد که وسط هو القابل للانقسام فی الجهتین العرض و طول، و الخط و هو القابل للانقسام فی جهت واحده، که بهش میگن طول، مثلا جهت واحده رو میگن طول. خط اونی هستش که فقط از یک جهت که همون طول باشه قابلیت انقسام داره. تو همین فضا اگه برید، نقطه اونی هستش که اصلا قابلیت انقسام نداره، با این حال مجرد هم نیست، قابل اشاره حسیه. توجه کردید؟ اگه قبول بکنیم موجود است در خارج، قابل اشاره حسی هستش، بلکه نه در طول، نه در عرض، نه در عمق، در هیچ از اینها قابلیت انقسام نداره. این اصلا نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، که اون در بهش نقطه میگن، ولی نقطه دیگه کم نیسته. حالا این رو باید بخونیم. نه دیگه رو نشون دیگه. ولی کم المنفصل، شما خودتون نیمه دوی تعمل بفرمایید، جواب این سوال رو پیدا خواهید کرد. اگه بگید من با تعملم نمیتونم جوابش پیدا بکنم، خب این جالب نیستش. پس بنابراین با تعمل شما جواب این سوال رو پیدا خواهید کرد. خب ولی کم المنفصل، تا اینجا راجب اقسام ثانوی کم بحث شده، الان اینجا میخواد راجع به موجودیت گونه های مختلف کم بحث کنه. کم منفصل آیا موجود است تو خارج؟ کم متصل آیا تو خارج وجود داره؟ مثلا اقسام مختلف کم متصل که یکیش زمانه، یکیش جسم تعلیمیه، یکیش نمیدونم سطحه، یکیش بر فرض مثال خطه، آیا اینا در خارج وجود داره؟ موجود هستن یا نیستن؟ یکی یکی رو بحث میکنه. اول راجع به کم منفصل بحث میکنه. میفرماد کم منفصل که همون عدد باشه، بنابر عرض کردم که معمولا کم منفصل میگم عدد، ولی نغمه هم هست.
حالا کم منفصل که نغمات که کاملا موجوده، این درش بحثی نیست.
کم منفصل اگه منظور نغمه باشه که موجوده، اما اگه کم منفصل چی باشه؟ عدد باشه. درش بحث کردن که وجود دارد ندارد، نحوه موجودیتش چجوری، امثال اینا. فیلسوفان ما معتقد هستن که کم منفصل در خارج وجود داره، عدد در خارج به لحاظ وجود معدود واقعیت داره و موجود هسته.
حالا نحوه موجودیتش هم بعضی میفهمن، ولی به شکل معقول ثانی در نظر میگیرن. هم برخی از قدما هم برخی از معاصرین عدد رو معقول ثانی لحاظ میکنن، ولی فیلسوفان ما چون الان مشاهده میفرمایید کم منفصل رو جزء معقولات میدونن، یعنی ماهیت میدونن، یعنی معقول اول به حسابش میارن، جزء معقولات اولا به حساب. اگه معقول گفتید باید بگید اول، اگه معقولات گفتید باید بگید چی؟
اولا. میفرمان ول کم منفصل و هو العدد، این انحصار نیست، گرچه مشهور همجوری منحصرش بود، ول کم منفصل و هو العدد موجود فی الخارج به ضروره، ضرورتن در خارج وجود داره. وقتی معدود تو خارج داشته باشیم، عددم تو خارج وجود داره و واقعیت داره. ول کم متصل غیر الغار، خب کم منفصل که وضعیتش مشخص شده، کم متصل چی؟ میگیم کم متصل دو جور بود، یا غیر غار بود یا غار بود. کم متصل غیر غار و ناپایدار که همون زمان باشه، این اثباتش بعدن در مباحث قوه و فعل فصل 11 مرحله 9 صفحه 214 از کتاب ما مطرح خواهد شد. سیعتی اثبات و وجودی فی مباحث القوه و الفعل. اما کم متصل غار چی؟ و اما کم متصل الغار فالجسم التعلیمی و سطح موجودان فی الخارج. کم متصل غار سه قسم بود، یکی جسم تعلیمی بود، یکی سطح بود. هم جسم تعلیمی در خارج موجود است و واقعیت داره، هم سطح در خارج موجود است و واقعیت داره. چرا شما این حرف میزنید؟ میگید به خاطر اینکه ما در خارج از اجسام متناهی متعین داریم. اینجوری نیست که یک جسم کل باشه و دیگه ما اجسام در این فضا معنادار نباشه. اگه یک جسم غیر متناهی می داشتیم بدون هیچ نکته دیگر، دیگه طبیعتاً ما جسم تعلیمی نمی داشتیم، جسم سطح همچی نمی داشتیم. ولی با توجه به اینکه اجسام متناهی و متعین ما در واقعیت خارجی داریم، از تعین و تناهی اجسام هم جسم تعلیمی درست میشه، هم صد درست میشه، چون صد پایان جسم تعلیمی هستش. میفرماد که و اما الکم المتصل الغار فالجسم التعلیمی و صد موجودان فی الخارج، لان هناک، این در عالم واقع، لان هناک اجساما طبیعیتا منفصلا بعضها من بعض متعینتا متناهیه. به خاطر اینکه در عالم واقع ما اجسام طبیعی داریم که بعضیش از بعضی دیگر منفصله. مثلا درخت از سنگ منفصله، این از آب منفصله، اون از سنگ دیگه منفصله، این از هم منفصلن، اجسام طبیعی که منفصلش بعضی از بعضی دیگر. خود این انفصال چه چیزایی رو به بار میاره؟ تعین و تناهی را. این همه خواص یک چیز است. انفصال تعین داره، تناهی میاره، متعینتاً متناهیه. و لازم و تعینه ها الجسم و تعلیمی و لازم و تناهی ها هستن. اینه چند چیز مختلف نیستن ها، همون لازمه یه تعین جسم تعلیمیه، یعنی وقتی متعین باشه، چون جسم طبیعی وقتی متعین بشه شما با چی روبرو هستید؟ با جسم تعلیمی روبرو هستید. همون تعین یک جلوه دیگرش، زاویه دیگرش تناهیه، و شما اون جنبه های تناهی و پایانه هاش که نگاه بکنید با چی روبرو هستید؟ سطح روبرو هستید. و لازم و تناهی ها از سطح، حتی اگر کروی هم باشه بالاخره با سطح شما روبرو هستی. خب خط چی؟ یکی از اقسام کم متصل خطه، یکی از اقسام کم متصل غار خطه. خط آیا در خارج موجود هستش یا نیستش؟ این محل اختلاف شده که آیا ما خط تو خارج داریم یا نداریم. اینجا گفته شده که اگر ما این اقسام متعین متناهی که داریم سطوحش به نوع تقاطعی با هم دیگه ملاقات کرده باشن، اگر اینجور بشه، ثابت بشه این نکته، خب در همون محل تقاطع دو تا سطح چی شکل میگیره؟ خط شکل میگیره. اما اگر چنین چیزی واقعیت نداشته باشه، مثلا الان خیلی اینجور میگن که مثلا بر فرض مثال، حالا مثلا مثال میزنم، مثلا یه شیشه‌ای که خورد بشه، وقتی شیشه‌ای که بشکنه، اینجا شما در واقع جسم تعلیمی دارید که سطوح متقاطع داره، یعنی به نحوه قائمه با هم دیگه برخورد میکنه. اگر اینجور باشه خب ما خط خواهیم داشت که از محل تقاطعشون برمیاد، ولی ببینید اینجوری نیستش واقعیت. درسته در ظاهر ما اینجوری میبینیم، ولی وقتی دقیق میشید میگه همیشه حالت قوسی مثلا داره. اگه بگیم همیشه حالت قوسی داره، جسم تعلیمی ثابت میشه تو خارج، سطح هم ثابت میشه، ولی خط تو خارج دیگه اثبات نمیشه، خط دیگه تو خارج در واقع قابلیت قبول نداره. اگر خط محل تردید قرار بگیره دیگه قطعا نقطه هم محل اشکال واقع خواهد شد، به خاطر اینکه نقطه پایان خط به حساب میاد. مثلا مثالی میزنه که میتونید تأمل بفرمایید درشون. و اما الخط فهو موجود فی الخارج، خط در خارج وجود داره. این ثبتت اجسام لها سطوح متقاطعه، اگر ثابت بشود، اگر ثابت بشود در واقعیت خارجی و وجود خارجی، اگر ثابت بشود اجسامی که برای این اجسام سطح‌های متقاطع وجود داره، متقاطع این حالت قوسی نیستش، با هم دیگه برخورد نمی‌کنه، من گفتم که قائم باشه، قائم هم ضروری نیستش، متقاطع باشه، حالت قوسی نباشه، میتونه قائم باشه میتونه غیر قائم باشه، ولی در هر صورت متقاطع باشه. اگه متقاطع باشه از محل تقاطعشون خط شکل میگیره. کل مکعب و المخروط و الهرم و نحوه ها و مثل این ها، مثلا الان هرم که میتونه چند زلی باشه، مخروط حالت دوگوری داره، این سبکی. الان اون مخروط که نگاه بکنید دو تا سبک دارید، یه سبک قاعده دارید، یه سبکی که در واقع به یک شکل ویژه‌ای با او برخورد میکنه، درش چی درست میشه؟ خط شکل میگیره اینجوری. یا اگر مثلا بر فرض مثال هرم داشته باشید هم همین نکته است، هرم حالا مثلا چند زلی که به یک قاعده مثلا خط میشه. میفرماد که اگر ما مکعب واقعی را بپذیریم، مکعب مربع، مکعب نمیدونم مستطیل، امثال اینا را واقعی را بپذیریم و مخروط را بپذیریم، هرم را بپذیریم و امثال مثل استوانه اینا را بپذیریم، اگر این حرف را قبول بکنیم اون وقت ما خط را هم خواهیم پذیرفت. خب تا اینجا راجع به نحوه موجودیت انواع کم در خارج بود. الان از اینجا یک نکته ای رو در خصوص کم منفصل مطرح می فرماد، و اون استش که کم منفصل درست اقسام و گونه های شبیه به کم متصل نداره، اما همه مراتب کم منفصل خودشون یک نوع ویژه به حساب میان. مثلا دو یک نوع ویژه است از عدد، سه یک نوع ویژه است، چهار یک نوع ویژه استش. چرا؟ به دلیل اختلاف در آثار، یعنی آثارشون اینقدر اختلاف، اینا ممکنه محل دعوا و بحث اینا قرار بگیره، خیلی مهم نیستش، توجه کردید؟ من اینا داریم یواش نزدیک میشیم به یه سری از بحثایی که آثارش باید در کجا معلوم بشه، نظر و عهد و قسم اینا معلوم بشه مثلا، توجه کردید؟ یه خورده به اونجا داره نزدیک، در اون حد نیست، ولی خب یکم داره به اونجا نزدیک میشه. حالا خیلی بحثی مهم نیست، حالا ببین نو هستش یا نه، یک نو هستش، مثلا اینا اختلافات شخصی هست، یک اعراض مشخصه هست یا مصنفه هست یا چی هست، خیلی نیست. اینا میگن چون در واقع آثار متعدد و مختلف دارن، مثلا بعضی عادن بعضی معدودن، بعضی مثلا عادهای مشترک دارن، بعضی عادهای مشترک با هم دیگه ندارن، بعضی نمیدونم گنگن، بعضی ها گویا هستن، چون اختلافاتی از این دست دارن لذا اینا انواع متعدد هستن. البته یک توجه دارید که اصلا عدد نیست، چون عدد اونی هستش که درش عادی پیدا بشه و دور از بین ببره، و عدد یعنی یک عاد همه چیز هست ولی معدود چیزی نیست و چیزی نمیتونه عاد اون تلقی بشه، یک رو در واقع عدد حساب نمیکنه. ثم ان کل مرتبه من مراتب العدد غیر المتنایه نوع خاص من مباین لسائرها، میفرماد که هر مرتبه ای از مراتب عدد از دو تا بی‌نهایت که میفرماد خودش غیر متناهی است، این غیر المتناهی صفت مراتب عدده که این مراتب عدد غیر متناهیه، هر مرتبه ای از این مراتب غیر متناهی نوع خاص من، البته این غیر متناهی لایقفی بالقوه است، چون همیشه عدد در وضعیت موجودش متناهیه، همیشه عدد در وضعیت موجودش متناهیه، تاکنون هر چی بشر توانسته عدد رو بشماره متناهیه دیگه، ولی میتونم یه تا بی‌نهایت پیش بره. از قدم یه ابر کامپیوتر هم شما بذارید که فقط هیچ کاری نداشته باشه، فقط چی؟ شمردن. نمیتونه، نمیرسه به اینکه عدد رو تمام کنه. توجه کردید؟ عدد رو نمیتونه تمام بکنه. مال بعضی میگن نه این حرفا این قدیمیش، اینا با پیشرفته که الان صورت گرفته دیگه، با این پیشرفتا نه، الان ما میتونیم که یه چیزایی درست بکنیم که عدد رو نه نمیتونه بشماره. حالا در صورت میفرماد که غیر متناهی، غیر متناهی بالقوه است اینجا. ثم ان کل مرتبه من مراتب العدد غیر المتناهی نوع خاص من، نوع خاصی از عدده، یعنی هر مرتبه یک نوعه. مباین لسائرها، تباین داره با سایر مراتب عدد. چرا؟ لاختصاص ها به خواص عددیه لا تتعداها الی غیرها. میفرماد چون اختصاص داره هر مرتبه ای به ویژگی های عددی مخصوصی که تجاوز نمی کند این ویژگی ها به غیر این مرتبه، فقط اختصاص به همون مرتبه داره. ویژگی ها مثل همین در واقع گویا بودن و گنگ بودن و صمیمیت و منطقیت و تشارک و تباین و عادیت و معدودیت و امثال اینها. اسفار جلد دو صفحه 91 رو ملاحظه فرمایید، این مثال رو آورده. اختلاف که اونجا میگه اختلاف اللوازم یدل علی اختلاف الملزومات و خواص عددیت، مثال هایی زده که میتونه اونجا مراجعه بفرمایید. بحث دیگری که راجب کم داره و اقسام کم داره مطرح میکنه، راجب تنوعات و عدم تنوع اقسام کم هست. کم یک نوعه، چند نوعه. الان کم منفصل یه گفتیم چند نوعه، از هر مرتبهش یک نوعه. کم متصل چجوریه؟ کم متصل یا غار بود یا غیر غار بود. کم متصل غیر غار که زمان باشه یک نوع بیشتر نیست، میخواد اون حرکتی رو که زمان مقدار او هستش تنوع داشته باشه، ولی تنوعات معروض موجب تنوع عارض در اینجا نمیشه. چرا؟ چون دار تمام زمانها در هر نوع حرکتی هم جریان پیدا بکنه میتونه عاد مشترک داشته باشه، یعنی طبیعتی از جزء خودش که با تکرار او زمان فانی بشه. ببینید میفرماد و زمان و نوع واحد، زمان نوع واحده. و امکان معروضه انواع الحرکات الجوهریه والارضیه. حالا گرچه معروضش انواع حرکات جوهری، مثلا حرکت جوهری معروض زمان باشه، یا معروض زمان حرکت ارضی عینی باشه، یا حرکت ارضی وضعی باشه، یا حرکت ارضی مثلا کیفی یا کمی باشه، چون حرکت تنش داره دیگه. حرکت جوهری اون چهار تا، زمان در هر یک از اینا باشه، زمان خود نوع واحده، انواع متعدد نیست. چرا؟ لما ان بین افراد ها داره، ما شما افرادی به زمان برمیگرده. ها هم که مطرح بکنید یعنی زمان، زمانی که در ارتباط با انواع مختلف مطرح هستش. لما ان بین افرادی یا افراد ها عادن مشترکن، یعنی هر جا شما زمان ببینید، ببینید یه طبیعت واحد هستش که عاد او به حساب میاد، یعنی حقیقت واحد داره. خب این راجع به کم متصل غیر غاره. ما راجع به کم منفصل گفتیم انواع متعدد داره به حسب هر مرتبهش. راجع به زمان گفتیم یک نوع واحد داره. از اون ثم ان کل مرتبه، اگه میخواید عنوان بزنید که جدا میشه از بحث قبلی، میتونید بگید راجع به انواع کم ها هست، تنوع در کمیات هست. از اونجا تنوع، چنانچه اون قبلی ول کم المنفصل اونجا داشت راجع به چی صحبت میکرد؟ موجودیت کمها. اونجا راجع به موجودیت کمها بود. از این ثم ان کل مرتبتن راجع به تنوع انواع در کمها داره بحث میکنه، که گفتیم کم منفصل انواع داره که هر مرتبهش یک نوعه، کم متصل غیر غارش یک نوع بیشتر نیست. ول اجسام تعلیمیه التی لا، خب اجسام تعلیمی چجور؟ میگه اجسام تعلیمی که آیا مثلا بگیم آیا نوع واحد است یا انواع متعدده، میگه اجسام تعلیمی مختلفه. اجسام تعلیمی گاهی از اوقات در شکل مثلا کره بروز میکنه، گاهی از اوقات در شکل چی؟ مکعب مستطیل یا مکعب مربع یا مثلا مکعب مثلث مثلا بروز میکنه، یا هر جور دیگه بروز میکنه. درسته؟ اگر دیدید که میتونه دارای عاد مشترک باشه، این معلوم میشه طبیعت واحد داره، اینا میشن یک نوع. مثلا شما تمام کرات رو در نظر بگیرید، میگیم یک نوع از جسم تعلیمیه.
ولی اگه کره رو در نظر بگیرید با مکعب مربعها، با فرض کنید که مخروطها، با استوانه ها در نظر، اینا عادی مشترک نداره، این یک طبیعت واحد نمیتونید در نظر بگیرید که با تکرارش رو بکنه مفنی او باشه.
در اینجا میگیم انواع متعدد داره. پس جسم تعلیه میتونه نوع واحد باشه، میتونه انواع متعدد باشه.
ول جسم ول اجسام التعلیمیه التي لا عاد مشترکن بینها، اونایی که عاد مشترک ندارن، مثل چی؟ کل کره و المخروط و المکعب و نحوه، انواع متباینه. چی ازش استفاده میکنیم؟ اونایی که داره عاد مشترک هستش نوع واحده، مثلا کره ها یک نوع هستن، مکعب مربع ها یک نوع هستن. و کز از سطو، این کزا خبر مقدم، از سطو مبتدای مؤخر، و کز از سطو، این دنبال یه خبر دیگه نباشه، و کز از سطو التي لا عاد مشترکن بینها، همچنین است سطوحی که عاد مشترک بینشون وجود نداره. یعنی سطوح هم دو جورن، یه سطح سطوح سطح‌ها دارید که عاد مشترک داره، خب در اون صورت میگید نوع واحده. اگر عاد مشترک نداشته باشه میگید که انواع متعدده. مثلا و کز از سطوح التي لا عاد مشترکن بینها کز سطح المستوی و اقسام سطوح المحدبت و المغعره. خب سطح یه وقتی مستوی صافه، یه وقتی سطح چیه؟ محدبه، به وجه حالت برآمدگی، یا مغعره، حالت تورفتگی داره، محدبی مغعری داره، توجه کردید؟ توجه کردید؟ حالا آینه رو که یه طرفه ازش در نظر بگیرید میگیم این آینه چیه؟ مستویه. یا آینه میگیم چی هستش؟ مسطح، مستویه. یه وقتی میگیم چی هستش؟ میگیم محدبه، یعنی آینه طرف برآمدگیشه. وقتی میگی مقعره، آینه طرف چیه؟ فرو رفتگیشه. توجه کن. خب حالا در صورت اگر سطوح اینجوری باشه، خب این عاد مشترک نداره، یکی مؤدب، یکی مقعر، یکی مستویه، اینا میگه انواع مختلف. ولی اگر سطح‌های مستوی باشن همشون، توجه کن، لذا خود مثلا بحثایی که در هندسه هستش اقسام متعدد داره، توجه کردید؟ تو اشکال هندسی به حسب همین بحث تو بحث سطح متنوع میشه. حالا و کذا الخطوط التي لا عاد مشترکا بینها ان کانت موجودتن، ان کانت به خطوط برمیگرده، یعنی چون اصل خطوط رو ما شک کردیم، تشکیک درش کردیم آیا موجود باشن یا نباشن، خطوطی رو که عاد مشترک بینشون نیستش، اگر خطوط موجود باشن در اون وقت ما باید بگیم این انواع مختلفی از خطه. مثل چی؟ مثل فرض کنید خط نستعلیق، خط نسخ، نسلس، این هم همجوری همین نکته هستش، توجه کنید این عاد مشترک نداره، توجه اینجوری. مثل الان خطایی که شما می‌نویسید، توجه کردید؟ خطایی که شما می‌نویسید هیچ کس جز شما نمی‌تونه بخونه، گاهی خود شما هم بعد چند سال نمی‌تونید بخونید، یعنی مدتی که بگذره شما خودتون هم چیزی نمی‌تونید بخونید، این خیلی بده، اونم از اهل علم خیلی بده، توجه کنید؟ دست کمش باید به اندازه من بنویسید، من می‌خوام یه بعد به شما دیگه من نشه، توجه کردید؟ دست کم مثل من بنویسید. حالا یه جور عجب مجرم نوشتن که دیگه خوب نیستش، توجه کردید؟ و مهمترین نکتهش این هستش که پیوسته بنویسید، یعنی یک کلمه رو می‌خوای بنویسی یک حرف بنویس، بعد نقطه‌اشو بذار، بعد یه حرف دیگه خراب میشه خط دیگه، یه سره کلمه رو تمام بگو بعد نقطه‌اشو بذار، توجه کردید؟ این کاری که بکنی خطت خوب میشه. تمرین بکنید، اونایی که خطشون خیلی بده حتما تمرین بکنن تا این مقدار خطشون خوب بشه، لااقل به خاطر این هم شده تقریر یه خورده بنویسن. بله میفرماد و کذا الخطوط التي لا عاد مشترکا بینها ان کانت موجوده کل خط المستقیم و انواع الاقواس، مثلا خط قوس، قوس های مثلا تهدبی، قوس های تقوایی که اینا مال خط دوستان هستش، خط مستقیم و انواع اقواس، قوس های متنوع و مختلفی که وجود داره، خب اونها در واقع انواع مختلف از خط خواهد شد. و اما الاجسام و سطوح و الخطوط، میگه یک نکته هم هست این رو به خط دوستان کاملا صدق میکنه، این هستش که ممکنه مثلا فرض کنید که در ارتباط با اشکال یه شکل ترکیبی باشه، مثلا کروی باشه، از یک جهت هم مثلث مربع باشه، نمیدونم چی باشه مخروط باشه، میگه بابا این دیگه خودش یه شکل خاصی نیستش، ترکیبی از چند تا نوع هستش، یک نوع جدید برای ما درست نمیکنه. میفرماد و عمل اجسام، یعنی اجسام تعلیمی، و عمل اجسام و سطوح و خطوط غیر المنتظمه، یه وقتی هستش که منتظمه است، مثلا فرض کنید که مخروطه یا مکعبه یا کره است، ولی یه وقتی نظم نداره توجه کردید غیر المنتظمه هستش. فلش اینجا نگید که حالا باز انواع متعددی درست میکنید، مثلا شکل شمالی یک انسان یا یک درخت مثلا، خب از انواع شکل ها ممکن توش وجود داشته، میگه انواع مختلف، نگه یک نوع شکل باشه این مثلا، یک نوع از ویژه باشه. و عمل اجسام و سطوح و خطوط غیر المنتظمه فلیست به انواع، اینا انواع نیستن، بل مرکبتون من انواع شتا، این از انواع متعدد در واقع شکل گرفته. الفصل، این در واقع فصل نهم بود به مباحثی که درش مطرح شد. اما فصل دهم چند تا حکم و ویژگی که در ارتباط با کمیات مطرح هستش اینجا میخواد مطرح بفرماید، اشاره بکنه، دست شما درم بکنه. سه تا ویژگی قبلن تو فصل هشتم مطرح شد. ابتدا یک اشاره گذرایی به اون سه تا ویژگی میکنه و بعد ویژگی ها و احکام دیگری رو از کمیات برمی شماره. الفصل العاشر فی احکام مختلفت للکم قد تقدمت الاشارتو از کتاب مصحف 109، یعنی فصل در واقع هشتم. قد تقدمت الاشارتو علا ان من خواص الکم المساوات والمفاوته، این برگرفته از همون تعریف سوم بود. از جمله ویژگی هایی رو که در کم مطرح هستش مساوات و تساوی و تفاوته. مثلا میگیم این کم مساوی اون کمه، اما این کم متفاوت با اون کمه. زمانها راجع به عدد، راجع به مثلا جسم تعلیمی، راجع به بر فرض مثال سعد، راجع به خط، راجع به همه اینا قابلیت جریان داره. و منها الانقسام خارجن کما فی العدد او وهمن کما فی غیری. از جمله اینجا یکم تفصیل داده، اون انقسام یا قابلیت انقسام یکم در واقع تفصیل داده. از جمله ویژگی هایی رو که در کم مطرح انقسامه، یا انقسام بالفعل یا انقسام بالقوه است. انقسام بالفعل رو گفته خارجی، انقسام خارجی چون واقعا خارجن از جمله کم منفصل، عدد مثلا یا نغمات مثلا، اونم همین جوری هستش. یا انفصال چی هستش؟ یا انفصال وهمی، یعنی بالقوه هستش که در کمهای متصل هست، در زمان، در نمیدونم خط، در صد و امثال اینا. این خودش ما میخواستم این خود این که بیانی که ایشون کرد خودش دلیل برای اینه که نغمات کم منفصله، در از اون یک کم متصل بود، بعضی دیدی همینجا حرف میزنه اصلا نمیذارن کسی دیگه حرف بزنه، اونا که میشه متصل میشه نغمات جوری که میشه، ولی چون اینجوری نیسته میتونه یه نفر وسط چیکار بکنه، رشی بکنه و حرف بزنه. میتونه این کاری که من در باره صحبت شما کردم، این کار شما در باره من کردی، من در باره شما کردم. بله و اونا من پس بنابراین و منها علیه انقسام خارجن کما فی العدد او وهمن کما فی غیره. و منها به اون جایی که در نظر گرفتم باید برسیم، هدف اونه. و منها وجود عاد من یعد، از جمله ویژگی های در واقع کم این هستش که عادی درش وجود داره که مفنی او هستش. این همون ویژگی اولی هست که تعریف اول اومد و مورد پسند علامه واقع شد، گفت در همه کم ها این وجود داره. و منها وجود عاد من یعد و هناکه احکام اخر اوردوها. این سه حکم بود که از بحث قبل استفاده شد، ولی احکام دیگری هم در ارتباط با کم هستش که فیلسوفان مطرح کردن. یکی از احکامی که مطرح میکنه این هستش که این اقسام متعدد کم آیا تو عالم ماده وجود داره، آیا در مجردات قابل جریانه، چجوری این مسئله، یعنی موتن تحقق اقسام متنوع کم، موتن جریانش به لحاظ جهانهایی که ما داریم، عالم ماده داریم، عالم مثال داریم، عالم عقل داریم، وضعیتش به چه شکل هستش. می‌فرماد احدها، یکی از اون احکامی رو که مطرح کردین این هستش که ان الکم المنفصل و هو العدد یوجد فی المادیات و المجردات جمیعا. کم منفصل که همون عدد باشه هم در مادیات پیدا میشه هم در مجردات پیدا میشه. در مجردات مثلا در مجردات مثالی، در حتی عقول، میگیم عقول چی؟ عشره مثلا، عقول دهگانه مثلا، درجه کردین. حالا بعضی خیلی عقلشون قوی بود میگفتن عقل هادی عشر، مثلا دوستان هم کلاسی با هم شوخی میگن میگفت فلانی عقل هادی عشر مثلا، راجب حاجی نصیر میگفتن. اعدها ان الکم المنفصل و اول عدد یوجد و فی المادیات و المجردات جمیعا و اما المتصل غیر الغار من. اما کم متصل دو جوره، یا غیر غاره یا غاره.
غیر غار که زمان باشه فقط در کجا پیدا میشه؟ در عالم ماده، بنابر فلسفه ای رو که
این مباحث در او داره مطرح میشه، در واقع زمان فقط در مادیات پیدا میشه. چرا؟ زمان مقدار حرکته. حرکت در کجا شکل میگیره؟ جایی که قوه و فعل باشه. قوه و فعل در کجا هستش؟ در ماده. پس بنابراین فقط در مادیات پیدا میشه.
در مجردات ما چیزی به عنوان حرکت، این خروجش از قوه به فعل
نداریم.
و اما المتصل غیر الغار، اما متصل ناپایدار منه، یعنی من المتصل، اما المتصل غیر الغار من، اما متصل غیر غار از این کم متصل و هو الزمان که منحصرا فقط زمان هستش، فلا یوجد الا فی المادیات، فقط در مادیات پیدا هستش. استدلالش هم روشنه، چون زمان مقدار حرکته، حرکت در جایی که قوه و فعل باشه مطرحه، قوه و فعل در جایی هستش که ماده باشه. و اما المتصل الغار و هو الجسم التعلیمی و الصفت و الخط، فلا یوجد فی المجردات، اما متصل غار یعنی جسم تعلیمی، یعنی صد، یعنی خط. حالا خط فرض کنید که از اون بحثی که قبلا میکردیم بگذاریم، حالا تسامح هم بگیم میتونه در خارج وجود داشته باشه، یعنی تسامح هم میگیم، یعنی اون اختلاف رو بذاریم کنار. میفرماد جسم تعلیمی، صد و خط، فلا یوجد فی المجردات، در مجردات عقلیه پیدا نمیشه. یعنی در عقول و مفارقه شما نمیتونید جسم تعلیمی و همطور اینا شکل و اینها پیدا بکنید. الا عند من یثبت عالما مقداریا مجردا، یه ویرگول، له آثار الماده دون نفس الماده، مگر در نگاه کسی که اثبات میکند در نظام هستی یک جهان مقداری کشدار امتدادی که مجرد از ماده است ولی آثار ماده رو داره. له آثار الماده دون نفس الماده، آثار ماده یعنی مثلا رنگ ها، اندازه ها، اینا توش هست. حالا چجور میشه که ماده نباشه ولی آثار ماده باشه؟ هم قبلا تو بدایت داشتیم، هم بعدا وقتی راجع به این عوالم بحث میکنیم هم سخن خواهیم گفت. کسی که عالم مثال رو قبول داره در اونجا معتقد خواهد شد که سطح و جسم تعلیمی و خط، اگر خط رو اون نکته که گفتم بهش توجه نکنیم، هم تو عالم ماده پیدا میشه هم تو عالم مثال پیدا میشه، دیگه تو عالم عقل پیدا نمیشه. این نکته روشن میکنه که بحث مقولات اختصاصی به عالم ماده نداره، چنانچه اون وقت جوهر رو مطرح میکردیم یکی از اقسام جوهر چی بود؟ عقل بود. یکی از اقسام جوهر عقل بود. خب عقل وقتی مطرح عقل جزء عالم عقول دیگه، پس معلومه مقولات یعنی در کل عالم ممکنات داره بحث میکنه. بله، بس بنو اینجوری شد. اینا مقدار، یعنی لهو آثار الماده دون نفس الماده. این تو اینجا حکم دوم، حکم اول. اما حکم دوم، حکم دوم این استش که آیا تضاد بله تضاد، من نرسیدیم به وقتی که باید برسیم، نرسیدیم ها، توجه کردید؟ ولی حالا با این حال باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
بیانی که علامه برای خلق شیخ
شام
بکنم تو بحث جسم، یعنی شم که مومیو در نظر بگیر شکلشو به هم میزنید، یه امتداد ابهامی داره یه امتداد معین داره، خاطرتون هست؟
و اینکه گفتن کد شنبه باشه،
اونجا امتداد معین رو عرضی دیدنش رو با تغییر اشکال در واقع استدلال میکنن در
مورد تغییر اشکال،
یعنی آقا مثلا
تغییر حجم ها سه تا نقطه هست، یکی جسم طبیعیه، یکی حجمه، یکی تعمیر. هر جسمی حتما چی داره؟ جسم تعلیمی داره، جسم طبیعی هم داره، ولی جسم تعلیمی میتونه مختلف باشه،
اشکال مختلف،
نه اشکال، نه حجم های مختلف.
خب درست،
حجم یعنی چیزی که جسم طبیعی پرش میکنه.
یه الان فرض
شما بزنم شما خالی کنید مثلا کتاب رو، چون ورق ورق داره نمیشه، مثلا فرض شوید اینجا رو بنا این الان مثلا این بعد از چند لحظه که من کاملا تمام کردم از همینجا نگاه کنید تا پایینش نگاه کنید، این اینه در نظر نگید، توشو در نظر بگید، همین چایی رو دیدی؟ نه این چایی رو دیدی، برای این چایی خالی بشه فرض کنید که اون جایی که خالی شده چایی توش بود و خالی شد اونو بگید، چرا جسم تعلیمیه؟ ولی الان جسم تعلیمی شما پر شده از مواد، اگه اون مواد رو خالی کنی میشه جسم تعلیمی، دیگه تو خارج وجود نداره، میشه تو ذهن، میشه خارج حتما جسمای تعلیمی رو پر شده از جسم طبیعی داره.
این عالم یعنی این عالم مثالی که
تو ببخشید مخروط این تبدیل میکنیم به مکعب حجمش داره تغییر میکنه
میتونه
الان فرضی که یک اونجا فرضش اینه که حجم داره تغییر میکنه
آره میتونه حجم تغییر کنه میتونه که حجم واحد باشه اشکال تغییر کنه
اگه حجم واحد باشه اشکال متعدد باشه استدلال علامه کامل نیست اونجا دیگه درسته
در اونجا ما یادم نیست بحث چیه ولی نگاه کنید
چون الان چون اشکال که داره تغییر میکنه امتداد معین داره باطل میشه یعنی مثلا مخروط بود دوباره میشه مکعب مثلا
یکی باطل یه جور تعینش داره برتا چون دو جور ابهام ما داریم من نمیدونم اونجا من چه جور میشه یادم نیست
چون این
حالا اونجا ببرم حوصله‌اش ندارم تازه
حالا مثال که گفتش ملازمه ای داره به خارج از قوله به خلل این منظورم چیه گفتش که اگه تو حالا مثال کسی اثبات بکنه که اونجا ما جسم تعلیمی داریم سنتری قدیم ولی اون گوشتشو نداریم اون جسم طبیعی توشو نداریم آثارشو داره ولی مادی نیست الان گفتش که جسم
تردینه نگو گوشتش نداره که پس روز الان داره رفتیم بیامد اونجا ما گوشت به ما بدن
نه
الان گفت فقط این شکل ظاهری شو که دست میزنی نمیشه
نه الان این جسم تعلیمی و سط و خط و میگه ما تو عالم مثال اگه ثابت بشه داریم
داریم روی جوهر
جسم طبیعی هم داریم
جسم مثالی باید داشته باشه که روش بشینه دیگه اعراض اونجا جسم طبیعی هم داری
پس بعد بگی پس مادی دیگه پس دست میبریم میره تو چیز نمیشه احلیده. که پر نیستش که مثل این شبه چی جوری هم مثلا این سبکی باید باشه دیگه باید ببینید آجان الان یعنی یه سوال جسم طبیعی هم داریم
اینجا در خواب یه غذایی میخوری این قشنگ جسمانیتش معلومه دیگه جسم دیگه
ولی جسمانی
نه
الان جسم من میتونم
ممکنه ویژگی هایی فرق کنه
آجان جسم طبیعی داره اونجا اونجا جسم طبیعی هست
جسم طبیعی هست صورت جسمی هست
به نظر مشکل معنوی میفهمه یا مشکل لفظی
نه مشکل معنوی نه صورت جسمی
این همین تخی که اینجا هم تو پوری که اینجا هست اونجا هم هست
چون بگی خالی که نیستش
تو همه خواب و فارمیشاله
من آخه مثل شب مثلا این فیلم چیزای سبودی هست آره نه اینا که تصویرهای سبودی فیلمای سبودی هست که تو خالیه ولی اون همه چیو داره مثلا هم خط داره هم سطح داره ولی تو خالی دست میزنی میره تو این سبکی مثل فیلم های سبودی هست عینک میزنی میتونی از آدم جلو کنی دست میزنی میره داره
چون بگه واقعا نمیشه راحت صحبت کرد
هم با ترکیب اون ترکیب حقیقی علامی ترکیب شما رو دیدید با اون ترکیب اصلا دیگه ترکیب اتحادی معنا نمیده چون جوری تعریف شده اون آثار بیشتر داشتن از مجموعه اجزا
من گفتم یکم این آثار داشتن باید جا به جا معنای خاص خودش رو پیدا بکنه یکم سخته این مثلا
خب اگه این رو تعریف بگیریم دیگه دیگه ترکیب انضمامی هم بعضی از شاخه هاش
نه دیگه شما مثلا میگید جایی که اجزا به هم دیگه حالت علیت داشته باشن ترکیب حقیقیه من تو باید پرسید دقت کرد که اینجا اثر جدید چیه باید فکر کردیم مورد رو باید بررسی کرد که چه سبکیه
مثلا اون همین علیت الان خوب عرش خوب میشه معلول روح
آره دیگه لذایی سمتون هم یه گلده یه ترکیب حقیقی داره اون سخته مثلا بگن ترکیب حقیقی نداره جوهر آرز خیلی سخته این در صورتی مشکل برای بعضی شده چون ترکیب حقیقی یه مدل لحاظ کردن چون یه مدل لحاظ کردن مثل ترکیب حقیقی که مثلا در حیوانیت شکل میگیره با اجزا در جوهر آرز چون چیزی پیدا نمی‌کنن یا مثلا در ماده اصلا چون چیزی پیدا نمی‌کنن بهشون میگن این چه جوری میشه چون ترکیب حقیقی متنوع است واقعا ما با ترکیب حقیقی رو یه کمی دامنشو وسیع‌تر کنیم این تعریفی من ترکیب حقیقی کردم تلاعم وحدت با کثرت به نظر حقیقی یه چیزی باید بگیریم که یعنی تکوینی حقیقی واقعی باشه حالا ممکنه در بروز این اثر که میگیم اثر جدید داشته باشه ممکنه یه تنوعی داشته باشه که نیست او بد داره
خود صدرون تعریف تکیل حقیقی و اعتباری تعریف براش داره
داره دیگه مادسی گفتم دیگه
تعریف علامه رو شما فقط
نه من آوردم
صورت جسمی رو ثابت بکنی یه صورت جسمی داریم یک جسم در عالم ماده داریم درسته
اگه صورت جسمی رو واحد بدونیم یک جسم داریم ولی یک جسم دارای اجزای متعدده
بازم میتونیم سطح کنیم
بله میتونیم معنا کنیم مثل یک آقیانوس در درون آقیانوس میشه سطوح معنا کرد اگر چیزای دیگه دخلی بودیم مثل رنگ مثل یا امواج موجها یه چیزی که اون بحثایی که ما راجع به قصارت وجود مطرح کنیم و بعد میگیم ماهیت باز معنا داره
بله
تو چون این فضای قابلیت تر داره
تو اعراض چطور تو مجردات مطرح میشه یعنی
اعراض همه اعراض نه همین بعد مثلا عدد رو توی اونجا آوردیم عدد
عدد
حالا یک دو سه دیگه
چون مجردات اینا
ماده ندارن، یعنی اون قابلیت ندارن که اعراض رو بپذیرن. چیزی پس
نه، این مهمه. یه چیزیاتون باشه ما خواستن اینجا بگم اشاره بکنم. یه بحثی داریم که مطرح میشه که اونا نوعشون منحصر در فرده، در مجردات نمیگن نوعش منحصرشون هم به اونجا داره اشاره میکنه، نوعش منحصر در فرده. استدلالی که اونجا میکنه این هستش که چون اعراض اونجا مطرح نیست، چون اگه اعراض اونجا مطرح باشه مسئله یه ماده مطرح میشه و باید مادی باشه اختلاف. اونجا این بحثو داره و اونجا معمولا همین سوالو میکنن که بس چجوری عدد در اونجا راه پیدا کرده.
مثلا شیخ ارشاد که عقول ارزیرم
ارزیاره میتونه قبول بکنه، مثلا نشون میگه 10 تا چی 20 تا بلکه 200 تا، من چه میدونم تعدادش چنده. پس آیا اون این بحث، یعنی راهیابی مثل عدد در اونجا به اون بحثی که اونجا گفتیم خلل وارد میکنه؟ خلل وارد نمیکنه، جای تأمل داره، جای فکر داره، تلاشی هم شده.
زمان
زمان خیلی بحث پیچیده است. بحث های درس، سرمد، روح زمان، خیلی بحث پیچیده است.
ساده
مثلا امکانم یک
دروح همچین ارزمان
داره
که توی این
حرف رو زدن
بسه
واقعا سخت.
راه همه رویا
زمان داره، میگن
زمان دارن.
حالا نمیگم نمیشه به این راحتی گفت.
راه همه رویا هم داره.
بله؟
قایدین داره که میگه زمان هست توی مثلا حتی
اونا فیلسوفان یک کمی عبا دارن از اطلاق این بحث. عرفا راحت میگن،
میگن هست.
حالا میگم دیگه، خیلی حالا فیلسوفان چون دقت فلسفی میکنن تو اینجا مباحثی دارن.